موقعی که اجراش کردم دیگه فکر کنم نزدیک الان دو سه سال تیتراژ برام صبح خیران شبکه 1 کرد.
بله اونجا خیلی شدید.
اتفاقات خوبی که برای این کار افتاده اینه که مردم دوستش داشتن. یعنی اینقدر که انرژی خوبی من به نسبت برای اجرای این آهنگ از مردم گرفتم، شاید به نسبت بقیه کارهام اینقدر انرژی نگرفت.
درست.
اونم به خاطر اون شور و عشقیه که مردم ما این پرچم دارن، این مملکت دارن. و هر جا نام ایران با اون حس حماسه‌ای که داره بیان میشه، این اشتیاق مردم رو، علاقه مردم رو نسبت به این مردم، به نسبت به این مرزبون بیشتر میکنه، که بیشتر هم هست، همیشه و در همه حال در اوج بوده علاقه مردم ما به کشورمون. اما این کار اختصاصا به نسبت من فکر کنم نزدیک 6 قطعه برای ایران کار کردم. این کار رو از همه کارها بیشتر دوست دارم، به واسطه اون هم اون حس شوق برانگیز و اون هیجانی که توی موسیقی داره، و همین که کلام خیلی ساده در این حال خیلی پرمغزی شد برای، چون کار که اصلا برای ایران می‌نویسی اصولا باید از کلماتی استفاده بکنی که در شأن نام ایران
خیلی
باشه.
خیلی متشکر از شما، خیلی ممنون.
توی صحبت‌های پایانیت می‌شنویم در حد 1 دقیقه و از معذرتون خدافظی می‌کنیم.
زنده باشید. زیاده از این خوشحال شدم از
همچنین ما و شنوندگان عزیز.
متشکر از شما.
بزرگوارین. برای شنوندگان برنامه‌تون آرزوی بهترین ها رو دارم و امیدوارم هفته پیش رو هفته پر از موفقیت و شادی و آرامش باشه.
انشاءالله برای شما هم. همینطور صحبت کردیم آقای پویا بیاتی، ترانه‌سرا و خواننده
جوان پاپ کشور ما.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای مددی.
ما تو مرخص میشیم.
خدا نگهدار.
خدا شبتون به عشق، شبتون بهشت یا علی.
ممنون، خدا نگهدار شما باشه. توی این لحظات با همدیگه بریم و یک نمایش بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کاراگاه علوی، نویسنده حسن هدایت، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: عباس شادروان، شهریار همزیان، احمد هاشمی، سید مشتبه طباطبایی، کرامت رودساز، علی زرینی، قربان نجفی، حمید یزدانی، مهدی نمینی مقدم، علی میلانی و مجید حمزه در نقش کاراگاه علوی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده شهریار کرمی. این داستان 5 گلوله برای شاه، قسمت 4.
به نام خدا. همراهان خوب نمایش های رادیویی سلام، وقت شما بخیر. در قسمت های قبلی نمایش 5 گلوله برای شاه شنیدید در زمستان سال 1327 در تهران خاچاتور آوانجانیان در مغازه بنزین فروشیش به قتل می رسد. اداره تأمینات کاغذی را در آنجا پیدا می کند که آرم درباره شاهنشاهی دارد و در آن مسیر سفر شاه به نائین، نطنز و اصفهان نوشته شده است. در 15 بهمن 1327 شاه در دانشگاه تهران توسط ناصر فخرآرایی ترور می شود. شاه جان سالم به در می برد و ناصر حین فرار کشته می شود. کارگاه علوی در پیگیری این ماجرا پی می برد که ناصر کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام را داشته و عضو حزب توده است. پیرو این حادثه آیت الله کاشانی توقیف و تبعید می شود. حزب توده غیر قانونی اعلام شده و سران آن دستگیر می شوند. جراید تعطیل می شود و حکومت نظامی اعلام می گردد. برگه آرمدار دربار که در مغازه خاچاتور پیدا شده به دربار ارسال گردیده، ولی آنها از پس دادن آن به اداره تأمینات خودداری می کنند. عبدالله ارگانی دوست نزدیک ناصر فخرآرایی به هواداریش در حزب توده و ارتباطش با کیانوری و اقدام برای خرید اسلحه اذعان می کند. عزیزان همراه، از شما دعوت می کنم قسمت بعدی این داستان رو بشنوید.
آیا علوی، این رفیقمون اسم مصارش بهرامه. دوست نداره اسم اصلی شده.
منم با اسمش کاری ندارم دودکار، حرفاش برام مهمه.
من به خاطر اعتمادی که با آقای دودکار دارم به اینجا اومدم. اگه بخوایم منو ببرین آگاهی و سینجین بشم، لام تا کام حرف نمیزنم.
یه بار دیگه میگم حرفات برام مهمه آقا بهرام، قرار نیست متهم و مظنون ببرم آگاهی.
زمنم 20 تومن خرج داره، محبت کنین برای مخارج زندگی نوکرتون پرداخت کنین.
ببخشید دیگه آقای علوی، این توییه دیگه.
ایراد نداره آقای دوکار، ایراد نداره. بیا اینم 20 تومن اسکناس رایت، اگه اطلاعاتت خیلی اساسی باشه بیشترم گیرت میام.
دست شما درد نکنه. خب حالا در خدمتم.
تو میتونی بری به کارت برسی دودکار.
امری بود، در خدمتم
آقا برو. تو فخرآرایی رو میشناسی؟
چند بار دیده بودمش، اغلب چسبیده بود به دم ارگانی، اون آوردش حزب.
موضوع ترور شاه کی مطرح شد؟
چند ماه قبل. میخواستن شاه تو سفر اصفهان به دست ناصر فخرآرایی ترور کنن.
پس اون نقشه هایی که تو بنزین فروشی خاچاتور به دست اومد به همین خاطر بود.
درسته، ناصر در مهر ماه امسال دنبال شاه رفت تا در یک فرصت مناسب ترورش کنه، ولی موفق نشد. یکی دو بارم تو امجدیه و یه مراسم دیگه رفت به دنبال نقشهش، ولی هر دو دفعه شاه نیومد به مراسم.
تو توی حزب چی کاری؟
گاهی خدمتکار جلسات کمیته مرکزی هم، گاهی وقتا هم خبر جمع میکنم، گاهی هم ماشین نویسی میکنم.
فخرآرایی و ارگانی عمدتا با کی ملاقات میکرد؟
با دکتر کیانوری.
این آقای کیانوری رد پاش توی ترور محمد مسعود هم بود. آخرین باری که این دوتا با کیانوری ملاقات داشتن کی بود؟
2 شب قبل از حادثه ترور، هر دوشون اومده بودن دیدن دکتر. ساعت حدود 10 شب بود و بجز این 3 نفر و من، کس دیگه توی ساختمون حزب نبود. من براشون چای بردم، تا وقتی من اونجا بودم حرفی نزدن و ساکت بودن. از اتاق که اومدم بیرون گوش واسادم.
مطلب خاصی میگفتن؟
نقشه ترور شاه بود. میگفت توی کشتن محمد مسعود منافق و دودوزباز دیدی که هیچ رد پایی از قاتل به دست نیومد. وقتی پسر رضاخان از اتومبیل پیاده شد، با هفتیری که تو جعبه دوربین مخفی کردی به عنوان عکاس به شاه نزدیک میشی. تو فاصله مناسب تپانچه رو بیرون میاری و شلیک میکنی. بعد از کشتن شاه سریعاً میدوی به سمت نردهای قسمت غربی دانشگاه. اونجا کسای منتظرتن تا از در غربی دانشگاه ببرنت بیرون. بعدم ظرف 24 ساعت از مرز رد میشی. آقا اینجوری بود که اون جوونو خام کرد.
پیشنهاد پولم بهش شد؟
بله، حدود 100,000 تومان.
خب بعد؟
بعد از رفتن اونا من برای تمیز کردن اتاق رفتم. روی میز یه تیکه کاغذ پیدا کردم که با مرکب صف یه چیزی روش نوشته.
اون کاغذ همراته. اینم 20 تومنه دیگه. من اون کاغذ رو لازم دارم.
بفرمایین آقای علوی، اینم کاغذ خدمت شما.
اقدام شود پنجه بهمن 1327. خب تو دیگه فخرآرایی رو ندیدی؟
نه،
کارت دعوت فخرآرایی تاریخ 15 بهمن رو داشت، یعنی در روز جمعه براش دعوت نامه صادر شده، در حالی که بقیه کارتای دعوت حداقل 2 روز قبلش داده شده. تو میدونی کی این کارت دعوت رو ماشین کرده و مهر زده؟
یه گروبان وظیفه به اسم رضا زاهدی توی ستاد ارتش، بعدم مهر رکن 2 و ستاد ارتش خورده روش. من این قضیه رو 2 روز پیش فهمیدم.
و به عنوان آخرین سوال، پول اسلحه و مخارج عملیاتو کی داده؟
پول اسلحه و سایر مخارج یه تاجر میداده.
کی؟
آقای اسماعیلی، تجارت فرش داره، تو کار خرید و فروش عتیقه هم هست.
خب آقای بهرام، از همکاریت ممنونم. ممکنه بازم به کمکت نیاز داشته باشن.
هر وقت کارم داشتین از طریق آقای دودکار بفرستین دنبالم.
بسیار خوب آقای بهرام، موفق باشین.
قربون شما.
خدا نگهدار آقای دودکار.
به دردتون خورد؟
آره، دستت درد نکنه.
قابلی نداشت رئیس.
جناب نخست وزیر، ما امروز شما و آقای صادق صادق را که از مجاهدان صدر مشروطیت هستند و در تدوین قانون اساسی هم مشارکت داشتند به حضور خواستیم تا مطلب مهمی را ابراز کنیم.
چاکر سرپاگوش هستم قربان.
آقای ساعد، برای 5 اسفند ماه رجال صالح و نخست وزیران سابق و وکلای ارشد مجلس در کاخ مرمر دعوت شدند تا مأموریتی را به اونها محول کنیم.
قطعاً تصمیم درستی است اعلی حضرت.
ما با این وضع نمیتوانیم سلطنت کنیم و اگر ملت و مجلس شورای ملی در مقام رفع نقایص قانون اساسی بر نیاید، ما ناچاریم تکلیفی برای شخص خود تعیین کنیم.
جسارت از اعلی حضرت، منظور از این حرف خدای ناکرده کنایه از استعفای شما که نیست.
اتفاقا هست جناب صادق، دولت و مجلس باعث فعالیت یا عدم فعالیت احزاب سیاسی می شوند، آن وقت گلوله اش را باید ما بخوریم. باید مجلس مؤسسان برگزار و پاره ای حقوق برای پادشاه به رسمیت شناخته شود. وجود مجلس سنا هم برای تعادل بین مجلس شورا و قوه مجریه لازم و ضروری است.
چاکر با فرمایش اعلی حضرت موافقم. در دوران مشروطیت چون محمد علی شاه شاهی متجاوز و عصیانگر بود، این حقیر و آقایان تقی‌زاده و حکیم الممالک که اعضای هیئت تنظیم متمم قانون اساسی بودیم، سعی کردیم اختیارات محمد علی شاه را به حد اقل برسانیم. ولی اکنون که اعلی حضرت پادشاهی تحصیل کرده و دموکرات هستند، منطقاً باید حقوق و اختیارات ملوکانه را افزایش دهیم.
این چاکر هم معتقدم که واقعی تأسف بار 15 بهمن در دانشگاه ناشی از نقص قانون اساسی است و باید اصلاح شود.
خوشحالیم که در اصل موضوع اختلاف و تردیدی نیست. خواست ما به اختصار این طور است: اول، در کنار مجلس شورای ملی باید مجلس سنا نیز تأسیس شود. 50% نمایندگان سنا انتصابی از طرف ما و بقیه انتخابی هستند. دوم، پادشاه مملکت باید حق انحلال هر کدام از مجلس ها یا هر دور در آن واحد داشته باشد. این حقوقی است که به ما امنیت می دهد.
یعنی می فرمایید اصل 48 قانون اساسی رو تغییر بدیم؟
البته آن اصل برای محمد علی شاه نوشته شده بود، نه دوران ما. در آن اصل گفته شده که پادشاه حق انحلال مجلس را ندارد. حال تغییر می کند، می شود حق انحلال را دارد. از همین حالا نسبت به تشکیل مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی اقدام کنید. مرخصید آقایان.
دادگاه نظامی مستقر در ارتش پس از 3 ساعت شور صبح امروز حکم متهمان پرونده سوء قصد به ذات اقدس همایونی در 15 بهمن ماه 1327 را بدین شهر صادر نمود. عبدالله ارگانی متهم ردیف اول به جرم مباشرت در انجام سوء قصد محکوم به اعدام شد. حسن حداد متهم ردیف دوم به جرم مباشرت در انجام سوء قصد محکوم به اعدام گردید. علی محبی و ستوان ابوالحسن ثقفی متهمان ردیف سوم محکوم به 12 سال حبس شدند. عزت کیفچیان زوجه عامل ترور متهم ردیف چهارم تبرئه شد. مهین اسلامی همکار عامل ترور در محل کار متهم ردیف پنجم محکوم به 3 سال حبس گردید. همچنین محاکمه 14 تن از اعضای مرکزی حزب منحله توده به اتهام مخالفت با دولت، ترویج مرام اشتراکی و اقدام جهت سرنگونی حکومت از 5 اسفند ماه سال جاری در دادگاه جنایی ستاد ارتش برگزار می شود.
صبح بخیر آقای علوی.
احبا سلام جناب کازرونی.
شما حالتون خوبه انشالله؟
آره. چی شده اول وقت اومدی سراغم؟
والا اومدم خدمتون که برای 2 روز آخر هفته مرخصی بگیرم، 4 شنبه و 5 شنبه.
خیر باشه.
با یکی 2 روزی برم قزوین پیش شوهر خواهرم.
به سلامتی.
خیلی ممنون. مشکلاتی داریم که باید حل فصلش کنم. بفرمایید. یه هم برگه مرخصیم. گفتم اول صبح بیام امضای شما رو بگیرم و بندازمش به جریان که انشالله تا عصری مرخصی رسمی صادر بشه.
چشم آقای کازرونی، این هم امضای من.
خیلی ممنون.
بفرمایید. خدمت شما.
دست شما درد نکنه آقای علوی.
از اون ورقه‌ای که نقشه مسیر حرکت از تهران به اصفهان بود و ستاد ارتش ضبطش کرده خبری نشد؟ خیلی وقت ازش گذشته.
نه هنو، انگاری نمیخوام پسش بدن یا محتمل نمیدونم، ولی ما که بازش نکردیم، تحویل دادیم به جناب سرهنگ افشار. کجا انشالله؟ نایمده میخوایی تشریف ببری؟
نه، میرم خدمت جناب سرهنگ.
خیر باشه. برای مرخصی؟
خیر، میرم ببینم نامه ستاد ارتش چی بوده.
با بنده امری نداری آقا؟
نه میتونی بری، کاری داشتم خبرت میکنم.
خیلی ممنون، با اجازه فعلا.
سلام جناب سرهنگ.
بیا بیا تو درم ببند آقای علوی.
قربان، شنیدم نامه ای از ستاد ارتش رسیده خدمتتون.
بله بله، چند دقیقه پیش خوندمش.
خب چی جواب دادن قربان؟
نامه مستقیما از طرف تیمسار رزمارا اومده، از همکارای اداره آگاهی خیلی تشکر کرده. در ضمن اطلاع داده که کاغذ پیدا شده در بنزین فروشی خاچاتور به دفتر اعلیحضرت فرستاده شده.
میتونم نامه رو ببینم قربان؟
بله بفرمایید، این نامه است.
متشکرم. با جوهر سبز نوشته شده.
بله چطور؟
آه هیچی قربان، ممکنه یکی دو روز این نامه پیش من باشه؟
البته البته. از تحقیقات جدیدتون چه خبر؟
هفته ی آینده به طور کامل بهتون گزارش میدم. چند نکته مبهم توی پرونده است که باید روشن میشه. هم من و هم همکارا دارن روی اونها کار میکنن.
اطلاع دارین که دادگاه نظامی برای 6 نفر که در ترور مباشرت داشتن حکم صادر کرده؟
بله بله اطلاع دارم قربان.
دادگاه حزب توده هم 5 اسفند شروع میشه. ازتون میخوام تا قبل از دادگاه اونها پرونده تکمیل بشه.
مطمئن باشید. با اجازت.
به سلامت.
آی صدری بیا اتاق من کارت دارم.
الان میام خدمتتون.
این کاغذی که از ستاد ارتش پرستاده شده باید بررسی بشه. چرا کاغذ خاچاتو رو پرستادن دفتر اعلیحضرت؟ احتمالا دروغ میگن. بیا تو صدری.
اجازه است رئیس.
بیا تو، باید بری دنبال کاری.
در خدمتم قربان.
آقای صدری، خیلی محرمانه این دوتا نوشته رو میدی قسمت تشخیص خط و نتیجه رو فوری به من اعلام میکنی.
چی هست قربان؟
یکی نامه رئیس ستاد ارتشه و یکی دیگه همون کاغذیه که با رشوه 20 تومانی از پادو حزب توده گرفتم.
چشم قربان. بررسی بازجویی ها نتیجه بخش بود؟
کم و بیش. مثل ماجرای ترور محمد مسعود در سال قبل، سر و نخ خیلی از ماجراها برمیگرده به دکتر کیانوری.
یعنی طراح اصلی سوء قصد به شاه ایشون بوده؟
نه نه، عوامل مهمتری وجود داره. هویت اونا بعد از نتیجه خط‌شناسی این دو یادداشت و ملاقات من با آقای موحد مشخص میشه.
آقای موحد یه شاهد تازه است؟
یه روزنامه نویس، آدم مطلعیه. امیدوارم چند نکته مبهم رو برای من روشن کنه.
امیدوارم. خیلی خوب، بنده میرم تا واحد تشخیص خط.
به سلامت.
خیلی خوش اومدین جناب کارگاه علوی.
متشکرم و از این که وقتتون رو دوباره میگیرم عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
ولی چند نکته مبهم برام وجود داره که نیاز به توضیح شماست.
من در خدمتم.
با تحقیقاتی که انجام دادیم، ماجرای سوء قصد شاه مملکت ریشه دارتر از اقدام انفرادی یک آدم یا یک حزبه.
صحیح.
حتی تبعید اشخاصی مثل آیت الله کاشانی که ربطی به جریان نداشتن، حاکی از یک طرح وسیع برای زهر چشم گرفتن از خیلی هاست.
بله میشه اینطوری هم فکر کرد.
جناب موحد، میون بازداشت شده ها اشخاصی با گرایش های مختلف سیاسی و عقیدتی وجود داره که نشون میده حدس من مبنی بر زهر چشم گرفتن از همه بیراه نیست. شما درباره سفر شاه به اروپا در تیر ماه امسال چه اطلاعاتی دارید؟ البته اطلاعاتی که نتونستین منتشرش کنین.
پس دنبال اخبار محرمانه هست.
دقیقا.
راستش من توی اون سفر جز خبرنگاران همراه شاه نبودم، ولی یکی از دوستانم جزئیات اون سفر رو میدونست و بخشی از اونو برای من تعریف کرد.
اعلیحضرت 6 هفته در اروپا بود که 2 هفتهش رو در انگلستان گذروندن. شما فکر میکنی دلیلش چی بود جناب موحد؟
منظورتون اینه که
فقط مذاکرات عادی و سیاسی و اقتصادی داشتن یا موارد دیگه ای هم بوده؟
راستش استنباط این دوست ژورنالیست من این بود که مهمترین انگیزه شاه از مسافرت به لندن جلب موافقت مقامات اون کشور برای افزایش اختیارات قانونی سلطنت بوده، چیزی که در قانون اساسی ما به شدت محدوده.
یعنی ارتباطی با این مجلس مؤسسان که قراره تشکیل بشه داره؟
تشکیل مجلس مؤسسان برای اصلاح و تغییر موادی از قانون اساسیه. یه بار تو سال 1304 تشکیل شد که خاندان قاجار رو از سلطنت خلع کردن و رضا شاه جانشین احمد شاه شد و بار دوم هم در همین چند ماه پیش رو قراره تشکیل بشه.
باعث تأسفی که پادشاه ایران باید از حکومت بریتانیا کسب اجازه کنه.
شاه خیلی جوونه، فقط 28 سال داره، از لحاظ روحی و مدیریت هم ضعیفه، چون سالها زیر نفوذ شخصیت بحکم و نظامی پدرش بوده. موقع استعفای رضا شاه هم از سلطنت انگلیسی ها اصلا موافقتی با شاه فعلی نداشتند. در واقع ایشون با دیپلماسی مرحوم فروغی که در اون زمان نخست وزیر بود به سلطنت رسید. البته ببخشید، قطعا شما بهتر از من این موارد رو میدونید.
در جریان بعضی از بخشهاش بودم.
خب در چنین شرایطی طبیعیه که شاه دنبال قدرت گرفتن باشه، اما مجبور از مجاری قانونی اقدام کنه. برای این کار خب پشتیبان لازم داره، هم در داخل کشور هم در خارج از کشور.
وای که چقدر از این زد و بندها بیزارم آقای موحد. میتونم بپرسم عکس العمل بریتانیا چی بود؟
ظاهراً با این درخواست موافقت شد، ولی عنوان کردن تا قبل از تشکیل مجلس مؤسسان و فراهم کردن بستر قانونی برای این کار هیچ اقدام شتاب زده ای صورت نگیره. این حوادث درست همزمان با نخست وزیری آقای حجیر که در همه جا معروف به انگلوفیل بود انجام شد. اگرم خاطرتون باشه در اواسط آبان رادیو لندن خبری رو منتشر کرد که جنجال زیادی به پا کرد.
من چندان در جریان نبودم، خبر درباره چی بود؟
ظاهرا شاه وزیر خارجه رو برای چگونگی تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر بعضی از اصول قانون اساسی به دیدار وزیر امور خارجه انگلستان فرستاد. یادم این خبر که پخش شد نارضایتی و اعتراض زیادی تو محافل سیاسی ایران درست کرد. سفیر آمریکا همون روز پخش خبر به دیدار اعلیحضرت رفت و نظر نامساعد دولت آمریکا رو در این مورد عنوان کرد.
در واقع آمریکایی‌ها ترس اینو دارن که کشور ایران کاملا تحت نفوذ انگلیسی ها باشه.
بله، و آمریکایی‌ها از نفت ایران سهمی نصیبشون نشه. متاسفانه آقای علوی، همه چی توی مملکت ما بوی نفت میده.
بله بله، کاملا درست میفرمایید جناب موحد. خب بعد
روز بعد از این ملاقات آقای حجیر استعفا داد و نخست وزیر فعلی سر کار اومد.
یعنی آقای ساعد.
بله، در جریان هستید که در چند ماهی اخیر تظاهرات زیادی علیه قراردادهای نفتی با انگلیس را افتاد. این سر و صداها باعث شده بود که ماجرای افزایش اقتدار شاه از طریق مجلس مؤسسان زمان مناسب خودشو برای طرح به دست نیاره.
ولی ماجرای سوء قصد ایشون ناخواسته این فرصت رو بود.